بله، قسمت دیگه ای از کتاب دختران آفتاب رو در روایت کتاب شنیدیم که بازپخشش رو هم ساعت 20:10 انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 13 شنبه 17 دی ماه و خیلی متشکرم از همراهیتون و خدمتتون رو عرض کنم که به تازگی سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه ی ولادت با سعادت حضرت هم هستیم و چه فرصتی بهتر از این روزها که از حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر بشنویم و تلاش بکنیم که ازشون بیشتر الگو برداری کنیم. با همین موضوع سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی رو در برنامه بربال سخن خواهیم شنید که انشالله مورد استفادتون قرار بگیره. بعد از اون هم ساعت 13:30 با روایت عشق در خدمت شما خواهیم بود و حسن ختام برنامه های ما هم پیام ولایت 13:55.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا العبد المؤيد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابره. از الگوهای زندگانی صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر مؤمنان سلام الله علیه ازدواج آسان این دو شخصیت الهی است. دوم، هماهنگی در طول دوران زندگانی مشترک. سوم، نسل با برکتی که داشتن، فرزندانی که آوردن. من به این سه نکته اشاره می کنم. در بخش اول ازدواج آسان، چهار مطلب رو می توان مورد توجه قرار داد. یکی مهریه، دوم جهیزیه، سوم مراسم عروسی از زهرا و امیر مؤمنان، چهارم مسکن و خانه. اینا رو به این جهت نمیگم که یه تاریخی گفته باشیم، ثوابی ببریم. ذکر فضائل اهل بیت علیهم سلام الله ثواب داره، ولی ما فعلا صرفا برای ثواب نمیگیم. این آیه نورانی رو همه آشنا هستید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال سرنوشت هیچ امتی رو تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشون در زندگی خودشون تغییراتی ایجاد کنند. امروز این آمارهای بسیار وحشتناک دختران و پسران مجرد رو همه میشنویم. به قول بعضیا حرف درستی هم هست، میگن اگر در یه خانواده یه عزیزی از دست بره، یه پسری یه دختری در یه حادثه‌ای از دست بره، پدر و مادر داغ عزیزشون رو ببینن، اونقدر آسیب روحی نمیبینن که بچه‌هاشون از هم جدا میشن. وقتی یه طلاق توی خانواده ای پیش میاد، آسیب روحیش برای پدر و مادر و عزیزان به مراتب بالاتر از دست دادن اون عزیزه. خبر بدن آقا پسر شما، دختر شما در یه سانحه تصادف از دنیا رفت، خیلی آسیب سختیه، ولی به هر حال یه چند روزیست، مدتیست میگذرد، به قول معروف میگن خاک مهر رو میبره، خاک سرده. دیدی دادم عزیزترین عزیزانشو از دست میده با گذشت زمان، فراموش میکنه. دنیا اینجوریه. ولی وقتی یه طلاق توی خانواده انجام میشه، آسیب روحیش به مراتب سنگین تره. بچه هایی که پدر و مادرشون از هم جدا شدن، همیشه مقابل چشم پدر، مادر، بستگان، خویشاوندان، آسیب روحیش به مراتب بالاتر از دست دادن اون عزیز هست. به هر حال یه بار دیگه آیه رو با هم بخوانیم: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خودمون باید در سبک زندگیمون یه تغییر ایجاد کنیم. اجازه بدید از زندگانی امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها ما خیلی سریع بگم. مهریه شون رو فراوان شنیدید، 480 یا 500 درهم، یعنی 50 دینار. هر 10 درهمی میشه یه دینار. 50 دینار مهریه از زهرا سلام الله علیها بود. تاریخ رو ملاحظه بفرمایید. از زهرا خواستگارهای پولداری داشتن. عبدالرحمن ابن عوف میگن ثروتمندترین آدم مدینه بود. آمد خواستگاری از زهرا، به پیامبر عرض کرد اگر فاطمه زهرا رو به من بدید، من 10,000 دینار مهرشون قرار میدم. 100 شتر، 100 شتر بگید امروز 100 تا وسیله نقلیه، 10,000 دینار. غضب النبی غضبا شدیدا، حضرت به شدت ناراحت شدن، یه کفی سنگریزه دست گرفتن، یه نگاهی کردن تبدیل به زمرد شد، فرمودن تو مال خودت رو به رخ من میکشی؟ خواستگار 10,000 دیناری رو حضرت زهرا جواب کرد، پیامبر جواب کردن، به خواستگار 50 دیناری جواب دادن. فاصلش چقدره؟ این 50 دیناره، اون 10,000 دیناره، چقدر فاصله داره؟ یعنی عبدالرحمن ابن عوف گفت من حاضرم 200 برابر مهری که علی ابن ابی طالب پیشنهاد میکنه من بدم. 50 ضرب در 200، 10,000. از زهرا راضی نشد. او میگفت من 200 برابر بیشتر مهری. مثل این که مثلا میگم امروزی کسی خواستگار دختر شما باشه، این کسی بگه من 50 تا سکه مهر قرار میدم، یه خواستگار دیگه بیاد بگه من 10,000 سکه، 100 تا وسیله نقلیه، ما کدوم ها رو انتخاب میکنیم؟ از زهرا قبول نکرد، پیامبر قبول نکردن با همون مهر 50 دیناری، یعنی 480 درهم یا 500 درهم، حدود 50 دینار. حالا مهم نیست بدونیم حدودی هر چی بوده، پولی زره بوده دیگه. امیر مؤمنان زرهشون رو فروختن، این کل مهرشون هست. لابد روایت و ملاحظه فرموده اید چقدر اسلام نگاهش دقیقه. یکی از حقوقی که فرزند بر پدر داره، در روایت از خاتم النبیین فرمود یکی از حقوقی که بچه ها برگردن پدرها دارن، انتخاب مادر خوبه. یعنی آقای محترم، جوان عزیز، روز که میری خواستگاری فقط نگو ببینم چه شریک زندگی برای خودم پیدا میکنم، نه، بگو چه مادری برای بچه های آینده خودم دارم انتخاب میکنم. دختر خانم، وقتی میخوای بررسی کنی که این داماد، این خواستگار به درد شما میخوره یا نه، فقط نبین که شرایطش با تو میسازه یا نه. نگو این آقا پسر به درد زندگی مشترک من میخوره یا نه. بگو یه پدری برای بچه های آینده خودم انتخاب میکنم. از زهرا میخواست یه پدری باشه مثل امیر مؤمنان برای فرزندانش، نه مثل عبدالرحمن ابن عوف. ولو 10,000 دینار بده، ولو 200 برابر مهریش بالاتر باشه. به هر حال به همین سادگی داستان مهرشون تمام شد. مرحله دوم جهیزیه است، بارها شنیده اید. پیامبر خدا همون مهریه رو، همون 480 یا 500 درهم رو دادن به اصحابشون. امیر مؤمنان مهریه رو آورد، پیامبر گرفتن دادن به اصحاب، فرمودن برید جهیزیه باهاش بخرید. من همینجا یه مسئله فقهی، شرعی و دینی رو یادآوری کنم، خیلی مهمه عزیزان من. من خیلی جاها این مسئله رو که گفتم عزیزان تعجب کردن، گفتن آقا ما تا حالا نمیدونستیم، توجه نداشتیم. میدانید جهیزیه شرعاً به عهده داماده، به عهده عروس نیست. جهیزیه، تهیه جهیزیه به عهده داماده. حالا تو جامعه دینی ما برای هماهنگی خانواده عروس میگن بابا حالا داماد خرج زیاد داره، باشه ما جهیزیه رو میگیریم، خیلی لطف میکنن. همونطوری که پیامبرم این کارو کرد، خاتم النبیین همون مهر از زهرا رو دادن، با اینکه مهریه مال از زهرا بود دیگه، مهریه مال خانومه، باید بلافاصله تحویلش داد. مهریه مال عروس خانومه، از زهرا میتونستن این 500 درهم رو بگیرن بذارن کنار، ولی برای هماهنگی و همکاری پیامبر خدا همین مهریه رو دادن، رفتن جهیزیه خریدن. ولی شرعاً وظیفه خانواده عروس نیست. اینو برای چی میگم؟ نکته بسیار مهمی داره. ببینید اینا همه شنیده اید، همه میدانیم نفقه زن به عهده کیه؟ نفقه زن به عهده شوهرشه دیگه. نفقه یعنی چی؟ یعنی خوراکش، یعنی پوشاکش، یعنی مسکنش. بسم الله. خب آقا شما که ازدواج کردی، خوراک همسرت به عهده شما، زور که میشه باید یه غذایی براش تهیه کنی. شرعاً هزینه خوراک، پوشاک، مسکن به عهده شماست. بسم الله. برو زور از بیرون رستوران غذا بگیر بیار. 50 سال که نمیشه غذا از بیرون تهیه کنی. 60 سال زندگی که نمیشه غذا از بیرون تهیه کنی. خب باشه، میخوای چیکار کنی؟ میخوای تو خونه بپزین؟ عروس خانم براتون لطف میکنن میپزن. لوازم پخت و پز شما باید تهیه کنی دیگه. شما باید غذا میآوردی یا از بیرون میگرفتی؟ حالا عروس خانم میخواد بپزه، لوازم نمیخواد، یه اجاق گاز نمیخواد، یه یخچال نمیخواد، لوازم پخت و پز نمیخواد، خب اونا رو باید شما تهیه بکنید دیگه، به عهده شماست. آقا عروس خانم آمدن تو زندگی شما، مسکن خانم به عهده شماست، یه خونه گرفتی، خب خونه کجا بخوابه؟ سنگ فرش اتاقها بخوابه؟ یا نه یه فرشی میخواد، یه موکتی میخواد، یه پتویی میخواد، یه لحاف تشکی میخواد؟ جهیزیه مگه غیر از همین هاست؟ جهیزیه همین هاست دیگه. ما تجملاتشو کاری نداریم، لوازم ضروری زندگی. این عروس خانم یه جایی باید بخوابه، فرشی، دوشکی، لحافی، پتویی، تختی، یخچالی، اجاق گازی، همین لوازم ضروری زندگی. اینا به عهده داماده. ولی حالا اسلام به تبعیت ما مسلمان ها، به تبعیت خاتم النبیین، همونطوری که حضرت زهرا برای همکاری خودشون جهیزیه رو تهیه کردن، جامعه دینی ما هم این کارو میکنه. خیلی خوب، دستشون درد نکنه. اینو برای چی گفتم؟ نمیخوام دعوا تو خانواده ها درست بکنم، نخواستم بگم مادر داماد، مادر شوهر، یادت باشه این جهیزیه وظیفه شما بود. اگه خانواده عروس تهیه کردن، لطف کردن، از سر همکاریه. حالا که لطف کردن، اسب پیشکش دندوناشو نمیشمرن. انقدر گیر ندید. نمیخواد شب عروسی سیاهه بیاری بنویسید ببینیم یخچال فریزرش چیه. بنا بود خارجی باشه، تو چرا یخچال فریزر ایرانی گرفتی؟ بنا بود دو در باشه، بنا بود مدل چی باشه، بنا بود نمیدونم ماشین ظرفشویی خارجی باشه، شما ماشین ظرفشویی ایرانی گرفتی؟ بنا بود ماشین لباسشوییش. بابا اینا رو باید شما تهیه میکردین، مادر شوهر، داماد باید تهیه میکرد. عرض کردم این اجاق گاز و لوازم ضروری زندگی و پتو و دوشک و امکانات اینا رو باید شما تهیه میکردی. حالا لطف کردن، همونطوری که از زهرا این کار کرده دیگه. حالا نمیخواد بشموری سیاهه کنی یا سر فرش ماشینی و خارجیش دستبافش دعوا با ای بابا بنا بود فرشش دستباف باشه، اینا فرش ماشینی برای چی گرفتن؟ خب مسلمون شما باید میگرفتی، حالا ایشون فرش ماشینی گرفته، دعوا درست نکنید. اینم جهیزی از زهرا. در روایت هست، شاید زیاد شنیده باشید، پیامبر وقتی نگاهشون افتاد به جهیزی صدیقه طاهره سلام الله علیها، اشک شوقشون جاری شد، گریه کردن. 17 قلم تو تاریخ نوشتن اسامیشو، دعا کردن اللهم بارک لقوم جل آنیتهم الخزف، خدای مبارک بگردان این ازدواج رو برای این عروس دامادی که جل لغت معنا کرده یعنی کل، تمام ظروفشون از گله، سفاله، کاسه گلی، سفالی، لیوان گلی، بشقاب گلی، همه ظرفشون اللهم بارک، خدا مبارک بگردن. ببین خداوند چه برکتی به این زندگی عنایت کرده. باز تأکید میکنم عزیزان، برگردیم حداقل فاصل، من نمیگم امروز ما جهیزیمون اینجوری باشه، نه، ولی این دعواهایی که ما الان سر جهیزیه ها داریم، تازگی کسی به من میگفت فلان خانواده جهیزیه تهیه کردن، فقط یه قلم فرششون 180 میلیون. چقدر پدر مادرهایی به ما پیام میدن، به ما میگن 2 تا دختر داریم، 3 تا دختر داریم، 10 ها خواستگار رو جواب کردیم به خاطر اینکه نداریم، پول جهیزیه نداریم، این وامی که بانک ها میدن قسطشو نمیتونیم بپردازیم، وقت یه تیکه فرشش میگه 180 میلیون. برگردیم به زندگی امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، این مهریه شونه. من همینجا یادآوری کنم آقایون خانم ها، یادتون باشه بابا مهریه دینه، تشریفات نیست. چرا جامعه ما مهریه رو تشریفات میدونه؟ مهریه دینه. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن انا اهل بیت، ما خانواده ای هستیم که 3 چیز رو از پاکترین اموالمون میپردازیم، یکیش مهر همسرانمونه. اهل بیت مهر همسرانشون رو فوری میدادن، از پاکترین اموالشون فوری بلا فاصله. الان چند درصد ماها مهر همسرامون رو دادیم؟ مهر کی داده کی گرفته؟ از اول میگه کی داده کی گرفته؟ این کسی میگه من رفتم خانه سید الشهدا سلام الله علیه امام حسین علیه السلام، دیدم پرده های خونه حضرت نو شده، گفتم آقا مبارک پرده خریدین؟ فرمودن من نخریدم، مهر همسرم رو دادم، همسرم خریداری کرده. یعنی ائمه مهر همسرانشون رو فوری میدادن، از پاکترین اموالشون هم میدادن. ما چی؟ ما نمیدیم، کاری میکنیم که زن بیچاره آخرش بگه مهرم حلال جانم آزاد. آقای محترم یادت باشه وقتی شب خواستگاری میگن آقا مهریه چقدر بنویس، 100 تا 200 تا 500 تا 1000 سکه، اینا دینه، این بدهی این دین با بدهی به سوپرمارکت محل هیچ فرقی نداره، به مغازه محل، به بانک هیچ فرقی نداره، اینم یه دینه، یه دین باید بپردازیم. بگذار داستانی بگم اینجا براتون. یه پدری آمد پیش من، پسرش در یه حادثه‌ای از دنیا رفته بود، پسر جوانی داشت در یه حادثه‌ای از دنیا رفته بود، گفت میخوام شما ارث پسرم رو مشخص کنید، زودتر اموالش رو تقسیم کنیم. گفتم خب پسرتون چی داشته؟ گفت چیزی نداشته، فقط یه واحد آپارتمان داشته. گفتم خب وارث کیا هستن؟ گفت وارثش منم، یعنی پدرش، مادرش و یکی هم همسرش، اولادم نداشتم. گفت شما زودتر مشخص کنید، ما ارث عروسمون رو بدیم، نمیخوام معطل باشه. عروس خانم، پدر، مادر، 3 تا وارثن، ارث فقط یه واحد آپارتمان، چجوری باید تقسیم کرد؟ احکام ارث رو بلدید؟ یه جوانی از دنیا رفته، وارثش خانمشه، پدرشه و مادرش، 3 نفر، یه واحد آپارتمان هم از این دنیا بیشتر نداشته، چجوری باید تقسیم کرد؟ چقدر به پدر میرسه، چقدر به مادر میرسه، چقدر به همسر میرسه، اولادم ندارن. خب میدانید قبل از تقسیم ارث باید سراغ بدهی های میت رفت، اول بدهیه. من گفتم یه آقازاده شما، پسر شما بدهی نداشته؟ گفت نه. خودم مطمئنید؟ گفت بله. برای 3 بار گفتم یقین دارید هیچ دینی بدهی؟ اول بده. گفت نه آقا، چقدر میپرسید شما؟ پیش من کار میکرده، من از تمام جزئیات زندگیش خبر دارم، هیچ بدهی نداشته، فقط بگید این واحد آپارتمان چقدرش به ما میرسه، به پدر و مادر، چقدرش به همسرش میرسه. برای 4 بار گفتم مطمئنی بدهی نداشته؟ مهر همسرشو داده؟ گفت آقا دیگه چه مهری، دستش از دنیا کوتاه شد، اینا که زندگی طول نکشید که از دنیا رفت. گفتم بابا مهر قطعیه، با مرگ مهریه که از بین نمیره. گفت نه مهرشو نپرداخته. گفتم خب مهر چقدر بوده؟ گفت 300 تا سکه بهار آزادی. اون سال یادمه سکه 400 هزار تومان بود. خب 300 تا 400 هزار تومان چقدر میشه؟ 300 تا 400 هزار تومان میشه چقدر؟ 120 میلیون تومان. گفتم خب این آقازاده شما 120 میلیون تومان مهر همسرشو بده کار. اول بدهیشو بدید. آپارتمانه چقدر بود؟ 60 میلیون تومان. گفتم شما 60 میلیون دیگه روی این آپارتمانه بگذار، از جیب مبارکت بشه 120 میلیون. مهر خانومو بده، بعد بیا ببینیم ارثو چجوری تقسیم بکنیم. 60 میلیون دیگه از جیبت بده، این 120 میلیون دینشو مهرشو بده، بعد بیا اینجا ببینیم ارثو چجوری تقسیم بکنیم. البته پدر وظیفه نداره شرعاً، اشتباه نشه، وظیفه پدر نیست. گفتم اگه دلت میخواد دین پسرت آزاد، بگو آره پدرش هم خیلی آدم متدینی بود، وضع مالیش هم خوب بود. گفت میدم، هرچی حکم خداست. گفتم حکم خدا اینه، دینشو اول آزاد کن. کل خانه 60 میلیون، 120 میلیون فقط مهرشه. کی ما نشستیم این حسابا رو بکنیم؟ آی محترم، کسی از دنیا رفت هنوز جنازش رو زمینه. رساله ها رو ببینید، رساله امام رضوان الله، همه مراجع، جنازه رو زمینه، نباید دست به جنازه زد. اول باید بدهی میتو داد، یکی از بدهیاش مهر همسرش. حالا شما دادی مهر خانمتو، الان بده. اگه ندادی جنازت رو زمینه، اول باید مهریه رو بدن. همینجا من اشاره کنم پیر مردا یادشون باشه، نگن خب الحمدلله بالا ما که چیزی نی، ما 50 سال پیش مهریه بوده 1000 تومن، حاج خانم بره هر روز 1000 تومن از جیب ما برداره. بعضی از فقها نظرشون اینه، بپرسید مقلد هر مرجعی هستید. بعضی ها فتوا میدن، بعضی ها احتیاط میکنن، میگن باید به نرخ روز حساب کرد، تورم رو باید در نظر گرفت. حالا هر کس مقلد هر مرجع تقلیدی هست، مگر اینکه خانم الان حلال بکنه بگه من راضی شدم، نه با زورانه اینکه بزنید و بگه حلال حلال، نه به رضایت. و بدونه، اینم یادتون باشه، به خانم بگید تو از چی داری میگذری، راضی باشه بدونه از چی داره میگذره. حالا کلن اما ما رو حلال بکن دیگه، شما کلن صلوات خود حلال کن، چی صلوات، بدونه داره از چی میگذره، نرخ روز اگه هست، اگه احتیاط باید. به هر حال دین اسلام میگه مهر دینه، ولی ما میگیم نه آقا، کی داده کی گرفته. اهل بیت فوری میدادن، از پاکترین اموالشون میدادن، ما نه، تا زنده ایم که نمیدیم، بعد از مرگمونم معلوم نیست کی بده. اگرم کار به طلاق کشیده شد، پدر زنو در میاریم تا خودش بگه من حلال کردم. چند درصد مردم مهر خانوماشونو بعد از طلاق میدن؟ ببینید چه بلایی سر زن میارن که نه تنها از مهرش بگذره، یه چیز اضافه دستی هم بده، میگه ما رو نجات بده، ما رو آزاد کن. الا ایه حاله این مهر از زهرا، اونم جهیزیه. دو تا مورد دیگه بگم خستتون نکنم. مورد سوم مراسم عروسی شونه. پیامبر به امیر مؤمنان فرمود یا علی لابد للقرص من ولیمتن. علی جان عروسی مهمانی میخواد، مستحبه، 5 مهمونی مستحبه، یکیش تو عروسیه. علی جان لابد للقرص من ولیمتن، مستحب به عروسی یه مهمانی آدم بده، یه اطعامی بده. امیر مؤمنان چیزی نداشتن، بعضی از اصحاب کمک کردن، پیامبر یه بخشیش رو پذیرفت، بخشیش رو بعضی از اصحاب بانی شدن، چیزی نداشت امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب تالار عروسی کجا؟ خود مسجد النبی، سفره رو تو مسجد النبی انداختن. چه اشکالی داره ما الان تو مساجدمون، چه تو مساجد محل عزاداری هست، فاتحه و عزامونو میتونیم ببریم تو مسجد، جشن و عروسیمونو نباید ببریم؟ البته با رعایت حدود مسجد، شرایط، یا نه اصلا یه تالارهایی، سالونهایی، چقدر کار پسندیده ایست. آیون خانما، اونایی که میخواید یه کار خیری انجام بدید، کار خیر فقط مسجد و حسینی کنار هم ساختن نیستا، تو یه محله با فاصله 100 متر 200 متر 3 تا حسینی میسازید، 3 تا مسجد میسازید، همش خلوته، تو رقابته. یه دونه از این مسجد ها و حسینی ها رو بکنید تالار عروسی برای خانواده های بی بضاعت، برای دختر پسرایی که نمیتونن. الان تو قم هست خیلی کم، شهرستان ها هست خیلی کم، ما مسجد هم خیلی کم داریم. نمیگم ما مسجد کم نداریم، نمیگم حسینیه نسازیم، نه، مسجد ساختن، حسینیه ساختن عبادت خوبه، ولی نه مسجد حسینیه رقابتی توی محله 3 تا مسجد کنار هم، به جای این میریم یه سالن بسازیم برای ازدواج دخترها و پسرها، تالار عروسی امیر مؤمنان و فاطمه زهرا تو مسجد النبی بود، قضاش هم چند نفر از اصحاب بانی شدن و پیامبر کمک کردن، مهمانی برگزار شد. یه مشکل دیگه باقی مونده بود، مسکن، خانه حضرت زهرا، خونه نداشتن. این مشکل رو عروس خانم حل کردن، فاطمه زهرا آمدن خدمت پدر، بابا جان یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام چند تا خونه داشت که از انصار بود، خونه های خالی داشت. حضرت زهرا آمدن گفتن بابا جان اگه میشه به این صحابی بفرمایید یکی از خونه هاشو به ما بده برای عروسیمون، برای زندگیمون. پیامبر خدا فرمود انی از تحیی، من خجالت میکشم از بس خونه ازش گرفتم دیگه خجالت. خودش خبر شد، آمد گفت جانم به فدای امیر مؤمنان و فاطمه زهرا، افتخار میکنم خانه من محل زندگی از زهرا. مسئله مسکنم حل شد، یه خونه اجاره ای ملکی نبود، اول زندگی نباید حتما خانه ملکی باشه، حالا اجاره باشه چه اشکالی داره. بگذارید یه نکته دیگری اشاره کنم در پایان عرضم. عزیزان من، این زندگی به این سادگی ولی اوج همکاری و هماهنگی، اوج محبت، صمیمیت، صفا، اگر ما نداشتیم در عظمت از زهرا همین جمله کافی بود. امیر مؤمنان فرمود من بیرون خانه غم و غصه زیاد داشتم، به خانه که می آمدم ولقد کنت انظر الیها، یه نگاه به فاطمه می کردم، تنکشف عن الهموم والاحزان، تمام غم و غصه های عالم از قلب من برطرف می شود. این زندگی ساده بی آلایش ولی اوج صفا و صمیمیت و محبت. و حرف آخری که عرض می کنم، 9 سال زندگی مشترک، آقایون خانوما، دختر خانوما، آقا پسرا، 9 سال زندگی مشترک محصولش 5 فرزنده، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و ام کلثوم، حضرت محسن سلام الله علیه مجمعین، 9 سال 5 تا فرزند. شما الان کجا سراغ دارید یه دختر خانم جوانی ازدواج کرده باشه بعد از 9 سال 5 تا اولاد آورده باشه؟ کجا شما سراغ دارید؟ اگه هست بگید اینجا جایزه میدن. یه دختر خانم به 18 سالگی، به 20 سالگی، 25 سالگی 5 تا اولاد. الان یه دختر خانم 2 تا اولاد پشت سر هم بیاره، 3 تا بشه دیگه وا مصیبت، همه خانواده باید دست به دست هم بدن کمک کنن که این خانم میخواد این 3 تا بچه رو بزرگ بکنه. 9 سال زندگی مشترک، 5 تا اولاد بچه های قد و نیم قد پشت سر هم. الان ببینید متاسفانه جامعه ما در اثر تبلیغات بسیار بدی که تو مغز جامعه ما رفت، تبلیغ تهدید نسل، جبران شد این اشتباه؟ بله مشکلات اقتصادی هست، من نمیگم نیست، میفهمم، ولی این مشکلات اقتصادی رو امیر مؤمنان و فاطمه زهرا نداشتن. و با کمال تأسف آمارها رو ببینید، دارن آمار میدن 20 سال دیگه وضع فرزندان ما و نسل ما به کجا میرسد. و با کمال تأسف مراکزی مثل قوم، مثل این مراکزه که مرکز پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، من آمار میدیدم استانی مثل استان همدان نوشته بودن مرکز پیروان اهل بیت علیهم السلام کمترین رشد جمعیت رو داره. آینده چه خواهد شد نمیدونم، دیگه بیشتر از این عرض نکنم. این 3 مسئله در زندگانی حضرت زهرا و امیر مؤمنان، یکی ازدواج آسان، دوم هماهنگی در خانه، سوم فرزندآوری. حالا مسائل دیگه ای هم هست. خدای به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها به همه ما توفیق آشنایی با زندگانی اهل بیت، سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف